الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائك. اللهم اغفرنا جميع المشتركين ورحمنا برحمتك يا رب. در بحث اخیر عرض کردیم که از روایاتی که باز از عمار ساباتی منفردا نقل شده و از کسی دیگه هم نقل نشده در موضوع وصال فاصله بین قبور، نماز خوندن بین قبور. البته در این موضوع در باب فاصله بین زن و مرد هم همین موضوع از عمار ساباتی منفردا نقل شده. وقتی در این روایتی که از عمار ساباتی نقل شده که متنش هم یک کمی ابهام داره، این است که اگر فاصله بده به قبور از چهار جهت اون اشکال نداره و مثلا کراهتش برداشته میشه. حالا اول میخواین روایتش رو بخونین؟ این روایت در کافی هم هست. سلام بابا شما بیا خواهی جمشی، شما میخواین روایتش رو بخونید یا علیزا بخونه؟ روایت در کافی هم هست، همون شب خونده شد. بله تو کافی هم این روایت هست.
محمد ابن یحیی محمد ابن احمد
هم البته محمد ابن یحیی استاد کلینی است، ایشون جزء مشایخ قوم معلوم میشه حدیث قبول کرده. خود کلینی هم انصافا حدیث قبول کرده. این حدیث از کتاب محمد ابن احمد که کراهن گفتیم اشمش نوادر الحکمه است و از کتاب‌های بسیار معروف در قوم بوده، کتاب بسیار کبیری بوده و جزء کتاب‌های مثلا معتبر قوم حساب می‌شده. لکن از نظر علمی صحت و سقمش در حدود درجه 3 و 4 از نظر علمی. نوشته یا تساهل فی الحدیث یروی عن ضعفا و مراسیل الی آخری. حرفای نوشته. لکن با قطع نظر ما چون در این مسائل اصولاً بیشتر رو این جهت کار میکنیم که خودمون چه مقدار به این کتاب وسوخ پیدا کردیم. به هر حال کتابی است بسیار معروف در قوم و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی از این کتاب زیاد روایت کرده و مقدار زیادی از روایات متعارض ما اصلا به همین کتاب برمیگرده. البته اینجا معارض نداره، شیخ کلینی نقل کرده، شیخ کلینی کمتر از این کتاب نقل کرده. به ذهن ما میاد نکته نظر شیخ کلینی نقل مشایخ باشه، چون محمد ابن یحیی نقل کرده ایشون نقل کرده. به هر حال مرحوم کلینی حدیث قبول کرده، حدیث عمار ساباتی رو. خب سند هم واضحه دیگه، کران کندیم، احتیاج به سند فتحی است. انا عمار ساباتی
انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن حد الدین الذي لا يسجد فيه ما هو قال
اذا غرق الجبهه. به مقداری که جبهه نتونه آرامش بگیره، آدم پیشانیش میذاره بره تو گل و به زمین نرسه.
فلم تذکر علی الارض
عن الرجل. این همین عرض کردیم یک مشکل کتاب عمار ساباتی اینطوریه. حالا اینا تقطیع شده و عن الرجل چون یک جای دیگه هم الان شبای قبل خوندیم که احتمال داریم کلام مال خود عمار ساباتی باشه، اصلا کلام مال امام نباشه. یعنی در حقیقت اون مصدق ابن صدقه میگه از عمار پرسیدم. عرض کردیم که راه مرارن این روایاتی که با این سنده مسلمن از خود کتاب عمار ساباتی است و کتاب عمار ساباتی کتاب فقهی معروف فتحیه بوده علیه المدار. و عرض کردیم برای اولین بار به ذهن این حقیر صاحب تقصیر رسیده که عده از روایات این کتاب فتاوای خود عماره، اصلا مربوط به امام نیست، خلط شده با روایت. و عرض کردیم اون مقداری هم که از امامه ظاهرا نقل به معنای خود عمار ساباتیه، یعنی در حقیقت خود عمار ساباتی متن روایت نیورده، روایت رو با مضمون فقهی خودش آورده. اونی که به ذهن ما الان میاد اینه
و نقل به معنا
هم نیست، نقل به مضمونه، یعنی فتوای خودش رو از روایت استظهار کرده. تا یه حدی میشه گفت شبیه کتاب فقیهه. کتاب فقیه هم همینطوره، بعضی جاها روایت رو نیورده اما مضمونش رو با اون چی که خودش مناسب میدونه برداشته آورده، مضمون اون روایت رو آورده. و باز هم عرض کردیم اینه که از فواید مهم زار اون شبیه هم که با آیه سجاد علوی حفظه الله تشورده اینجا بهشون گفتم زارن این مالو گفتم یا نه. و هر حال یکی از نقاطی رو که ما همیشه عرض کردیم اون شب هم گفتم اگر بناس جامع احادیث نوشته بشه یا بناس مثلا دو مرتبه تحقیق بشه چاپ بشه، یه مقداری فتاوای صدوق اینه ننوشتن، نه وسائل داره نه جامع الاحادیث داره، چون فتاوای صدوق بوده تو من داره هست. من نظرم اینه که اگر بخوان بنویسن اونا رو هم بیارن، چون این فتاوای صدوق مأخوذ از روایت یه دخل و تصرف کوچیکی توش کرده، لذا ارزش روایی داره و بالاتر از اون ارزش اینه داره که بفهمید صدوق با اون روایت چه برخوردی کرده. این خیلی مسئله مهمیه، برخورد ایشان با روایت خیلی مسئله مهمیه، چون صدوق اخباریه دیگه، طریق قمی ها اخباریست. اینی که بیاد یک روایت رو کامل نقل نکنه، دخل و تصرف بکنه، این ارزش علمی برای اون زمان داره. خصوصا باز ما عرض کردیم چون ننوشتن آقا، من عرض کردم مطالبی هست که نه از مشایخ شنیدیم نه در جای دیدم، لذا مسئول اونا هم خود من هستم. اگه میخواد اشکالی بکنیم خود من عرض کردیم، به ذهن ما میاد که این اختیارات صدوق چه در فتوا چه در روایات اختیارات و استادش ابن ولید باشه، چون آثار حدیثی و فقهی ابن ولید به ما نرسیده. عرض کردم این چند بار عرض کردم، البته این چون واضحه دیگه، ولی از جای نگرفتن چون واضحه خیلی حالا گفتیم ما دو بخش داریم، یکی روایات که اصطلاحاً طریق رو به اونها میگیم اسناد، یکی هم طرق کتب، طرق به روایات رو میگیم اسناد، طرق به کتب میگیم اجازه، اصطلاح گذاشتیم. حالا این خیلی مشکل نداره اصطلاح ماست. و عرض کردیم به لحاظ اسانید و روایات کلینی خیلی موفقه، و به لحاظ طرق و کتب ابن الولید خیلی موفقه. این دوتا معاصر همن. اعتقاد من اینه که این دو بزرگوار در قم در 1300 سال قبل، در 1100 سال قبل مزد 1100 سال در همین شهر قم که مالا در خدمت هستیم، اینا دست به تنقیح احادیث زدن. حالا ما هم جای اونا آمدیم فعلا دست به تنقیح احادیث. اول قرن چهارم به نظر ما این دو بزرگوار کار بزرگی رو در شیعه انجام دادن. نظری که الان به مرحوم کلینی داریم روایات رو با اسانید آورده، و نظری که الان به ابن الولید داریم کتب رو با اجازات آورده. الان کتاب نجاشی و کتاب شیخ مقدار زیادی از فهرستشون از فهرست ابن الولیده. حالا بالاخره مرحوم کلینی در یک جهت موفق شد. البته ما از ابن الولید در غیر فهرست هم روایت داریم، پس اون تو اعمالی شیخ طوسی دیگران چه دیگه هم روایت ابن الولید داریم، لیکن این توسعی که مثلا فقه باشه نداریم. من احتمال دادم چون جاهای مرحوم صدوق میگه که اگر استاد ما تصحیح نکرد ابن الولید منم تصحیح نمی کنم، احتمال دادیم آراء صدوق آراء ابن الولید باشه. اذا فعلا اگر کاری رو صدوق میکنه میگیم کار ابن الولید هم هست، کاری رو کلینی کرده میگیم کار مرحوم کلینی است، اون کار رو میگیم کار ابن الولید. مرحوم کلینی آورده این حدیث رو، دقت فرمودین؟ حالا حدیث رو بخونید. البته اینجا تعبیر بین القبور کرده، ما تعابیر مختلف داریم چون هم بعد جمال احادیث میخونیم مجموعه تعابیر هست. معروف ترین تعبیر ان رسول الله مقبره است، الحمام و المقبره. روایات اهل سنت هم انشاءالله بعد متعرض میشیم که اینا چی گفتن در این مقام و نکات فنی این مطلب، چون اگر اون چیزی که به ذهن ما رسیده ولو حد احتمالش درست باشه خیلی قصه عوض شده، اصلا یه جوره عجیب غریبی عوض شده که قابل تصدیق نیست. یعنی انصافا منم قبول میکنم که شما ممکنه اول اصلا بگین چین چیزی امکان نداره لفظ روایت تا اینقدر خراب شده. خب این روایت رو بخونیم. و ان الرجل یصلی بین القبور بله گفتیم اینو شب اول گفتیم عجمه داشتن، گفتیم نه اینا نبوده، اینا شوخیز کردن. گفتیم ایشون فقیه بوده و یه روایتی خیلی سختی از ایشون خوندیم پریشب، یک شرح عجیب غریبی که اصلا به ذهن کسی نیامده بود، توضیحاتی راجع به او عرض کردیم، اصلا همشون گفتن که این روایت تناقض داره صدر و سیلش، و توضیحی دادیم که اصلا ابتدا به ذهن اصلا نمیامد، کلا هیچ کس هم ننوشته بود. حالا هم این روایت هم همینطوری، ان شاء الله توضیح میخوام بدیم که به ذهن احدی نیامده، ان شاء الله خدا کن مقبره رو، بله مقبره خدا کنه اینجور نباشه و بعید میدونم اینطور باشه. عرض میکنم توضیحش عرض میکنم، خود من هم انشالله بعید میدونم اینطور باشه، این خیلی اوضاعش خراب میشه. بفرمایید.
یعنی رجل یصلی بین القبور قال لا یجوز ذلک الا ان یجعل بینه و بین القبور اذا صلا عشرت عذر من بین یده و عشرت عذر من خلفه و عشرت عذر من یمینه و عشرت عذر من یساره.
ببینید آقای خویی رحمت الله علیه این طور فرض کردن که یک کسی نماز میخونه 10-5 متر این طرفش قبل 5 متر این طرف 5 متر جلو 5 متر رحمت این فرض نادریه بله و عرض کردیم که این اصلا حالا تعجب از مرحوم آقای خویی کمچین احتمال دادن و مراد از این روایت کما این که واضحه که فکر من واضح باشه مراد از این روایت این است که 5 متر فاصله بین خودش و بین قبور قرار بده یعنی به عبارت اخرى از اینجا مجموعه قبوری است بین این قبورها این معارض هم داره از رضاف هم اشکال نداره بین قبورش حالا اون کار به معارض نداریم فعلا حالا روایتش نگاه کنیم اون وقت مراد این روایت عرض کردیم مراد این روایت عمار ساباتی در حقیقت این است که وقتی میخواد در جایی که قبور نماز بخونه مثلا آخرین قبر در دست راستش 5 متر فاصله اگر اونور میخونه آخرین قبر دست چپش 5 متر اگر پشت سر قبور آخرین قبر در مقابل قبلش 5 متر فاصله وقت مشکل کجاست اگر جلو نماز خون بازم 5 متر فاصله داشته جلو هم 5 متر و عرض کردیم عمار ساباتی درباره زن هم همین روایت داره اونجا هم اشراط عذرا داره و لکن اشراط عذرا در اونجا که 5 متر باشه در 3 جهت قرار داده یعنی زن اگه پشت سرش نماز خوند اشکال نداره دیگه نمیخواد 5 متر فاصله دست راستش دست چپش مقابلش 5 متر فاصله اما پشت سر در اونجا نداره روایت چیز رو به اصطلاح این مال این قسمت حالا این روایت رو من یه توضیح کوچیک اول عرض بکنم کتاب صدوق بیارین صدوق این روایت نیاورده این رو کلینی آورده بعد از کلینی هم مرحوم شیخ طوسی آورده عرض کردم باز همین پریشب عرض کردم که مرحوم آقای طوسی در ذیل عنوان عمار به اون که ایشون روایات شازده داره این آورده روایت رو نوشته کسی راجع به پشت سر این حرف نزده که وقتی میخواد جلو قبران نماز بخونه پشت سرش 5 متر فاصله باشه نمیدونم حالا ایشون یا انشالله غلط چاپونه باشه ایشون توجه نفرمودن دست راست چه هم کسی نگفته فقط جلو چون این مضمون هیچ جا نداریم هیچ احدی چنین مطلبی نگفته حالا شاید ایشون حواسش پرت بوده نه اینکه گفته پشت سر اگه قبور بود 5 متر فاصله دست راست هم قبور بود ظاهرش بین القبور اگر انسان از بین قبور در بیاد از مقبره در بیاد دیگه کراهت برداشته شده
مرحوم صدوق تو منطقه داره که
بعد همین رو حالا اجازه من صحبت این اینی که آیه توسعه نوشته اینم مطلبی است غیر قابل قبول این فرضی هم که آیه خویی فرمودن معنایی که فرمودن انصافا معنای بسیار عجیب و غریبی است ظاهرا مراد حدیث مبارک همین است که از کل جهات 5 متر فاصله داشته باشه از کل جهات یعنی و بازن لازم نیست 5 متر پشت سر اگه زن پشت سرش هم نماز بلکه فاصله اگه اختلاع نکنه فاصلش کمتر هم باشه اشکال نداره فقط محاذیش نشه علی حال لاجر به قبور ایشون داره اینی که آیه توستری فرمودن خلاف مثلا مشهوره کلش خلاف یعنی خلاف روایات منحصر به اینه اگر کسی قبول کرده روایت عمار اینو گفته در هر 4 جهت قبول نکرده در هر 4 جهت هم نگفته فرق نمیکنه نه اینکه خلف رو کسی نگفته یمین و یسار رو گفتن این اشتباه نشه این راجع به این مطلب که این روایت چی حالا من یواش یواش میخوام وارد مطلب بشیم الان اقوال در این روایت رو نگاه کن حالا ببین مرحوم صدوق چیکار کرده مرحوم صدوق رضوان الله علیه الان قاعدش به شما بخونین شما صدوق رو در من لا یحضر داره ول مستحب عجیبه خیلی عجیبه
مستحب و این یکونه بین المسلی و بین المسلی و بین القبور عشرت از رو این من کل جانب
آمین من کل جانب این درسته چه جلو باشه چه عقب باشه خیلی
کرده
ها ببین روایت رو نیاورده خیلی عجیب ها خیلی دقت ها انصافا نه ببین روایت بود لایجوز نه 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 در متن روایت بود لایجوز لایجوز ان یصلیه بینه ایشون آمده میخواد چیز دیگه بگیرم دقت کردی میخواد بگه همین که از قبر آمد بیرون جایزه لکن مستحب بده 5 متر خیلی عجیبه لایجوز الا ان یکون دقت میکنه حالا اگر لایجوز رو بر شدت کراه ولی زای حاشیه داره اینجا در حاشیه در این چاپ نسخه جامون درسیم نمیدونم حاشیهش نگاه بکنید. شما دارین چاپ اونجا زیل اینجا حاشیه زده از سلطان نمیدونم از کی. نه نه اونجا داره حاشیه.
شروع آوردن حاشیه
تفریشی و سلطان اینا رو آورده ایشون. من از این که خوب دقت بفرمایید خیلی عجیبه، صدوق کار عجیبی کرده ها.
خیلی بل مستحب کردنه.
ها بل مستحب.
اونو حمل به کراهت کرده بود.
نه میخواد مستحب چی بگه؟ بگه شما همین که از قبرستان آمدی بیرون درسته؟ جایزه. چون اول گفت لا یجوز. در روایت است لا یجوز. در خود روایت عمار بود لا یجوز الا، یعنی یجوز. حالا لا یجوزش حمل بر کراهت بکنیم وقت میشه تزول الکراهه. لذا بعضی از این شورا احتمال دادن که مراد از مستحب یعنی زوال کراهت، لیکن این خلاف ظاهر ملتفت داشت.
اما صدق قبلش میگه و اما القبور فلا یجوز ان تتخذ قبلتا،
این اینطور معنا کرده.
بعد میگه که ول مستحب معنی،
بله اصلا بین القبور نیورده.
نه نه
دقت کردیم. بعد ایشون بین القبور رو میگه لا یجوز ان تتخذ قبلتا، یعنی در حقیقت روایت عمار رو بگیم بخونید حاشیه شه.
حاشیه که خورده عبارت چیزه، اول من قبور فلا یجوز ان تتخذ قبلتا ولا مسجدن ولا بین بحث به صلات بین خلال ها مالم نتخذ.
ببین بین خلال ها، خلال نه، خلال قبور تصادف. هم ایشون به عکس ولا بعث به صلات، یعنی بین القبور اشکال نداره. ببینید ولا بعث به صلات بین این روایت معمر ابن خلاد عن رضا علیه السلام، مثلا روایت داریم از ائمه متأخر که اشکال نداره، فاصله بین قبور اشکال نداره. روایت عمار میگه بین قبور، یعنی یه قبر اینجا یه قبر اینجا، انسان وسط بخونه. در این روایت از امام رضا هست که و حضرت موسی بن جعفر که بین قبور اشکال نداره، روی قبر نماز نخونید و ال القبر
قبله نباشه.
ها قبله نباشه.
مالن متخص چه امنها قبلتن،
ببینید قبله لا بس
فهمده ولا بس بین سالات بین خلال ها مالن متخص چه امنها قبلتن. چند تا حاشیه خورده، حاشیه سلطان اینه و فی المغنعته روب یعنه لا بس به سالات الا قبلتن فی ها قبر الامام علیه السلام و والا شیخ رحمه الله فی النهایه یا محمول على النوافل و امکان الاصل ما ذکرناه من الکراهت مطلقا و قال الفاضل تفشی قول لا یجوز ان تتخذ قبلتا ان حمل علی ظاهری کان معنا لا بأس الجواز و ان اشتمل علی کراهته و کان المعنا یا و کان معنا المستحب و کان معنا المستحب رفع الکراهت رأسا
خلاف ظاهره
و ان ارید بعد بالجواز شده.
یعنی گیر کردن، خود اینا هم گیر کردن، اینا توجه پیدا نکردن که صدوق اصلا به این روایت عمل نکرده هیچی تو و لزام نگو و رویه. خیلی دقته، انصافا خیلی دقته. اون روایت دو لا یجوز ان یصلی بین القبور، اولا ایشون گفت اشکال لا بأس به صلات فی خلال، یعنی بین قبور اشکال نداره. دقیقا به خلاف اون روایت
قبولش نکرده،
قبولش نکرده هیچی. بعد گفته و اما این ذیل، و اما این ذیل اگر پنج متر خوندم دقت کن، این مستحب در اینجا توجه نکردن. مراد صدوق اینه یا مراد ابن الولید همین که از قبر فاصله گرفت جایزه، لکن مستحب به پنج متر فاصله بگیره.
وجه استحبابش هم همون روایت است.
ها اون روایت رو آمده حمل کرده بر دقت کن چی شد، اصلا بازی کرده با تماما. ولذا من عرض کردم این خیلی خوبه که این چون فتوای صدوق بوده، الان نه در نه در وسائل نقل کرده، نه در جامع الاحادیث نقل کرده، چون فتواهای صدوق نقل نمی‌کنه. در صورتی که به نظر من خیلی مناسب این فتوا رو نقل بکنن، معلوم میشه ایشون به روایت عمار ساباتین اینجوری معنا کرده.
یه بخشش اصلا قبول نکرده.
ها یه بخشش قبول نکرده چون معارض داشته. یه بخشش جور دیگه معنا کرده. الان فتوای علمای ما این است که تکره و صلات بین القبور مگر اینکه از هر طرف 5 متر فاصله باشه تزول الکراهه. ببینید تزول الکراهه، اما ایشون میگه نه مستحب به این، یعنی اون کراهت اولا که جایز بود لا بأس به صلات بین خلاله ها، اولا که این مطلب جایز بود. سلام علیکم و رحمت الله.
میگه یعنی
نخونه، اما اگه خوند نه استحباب آش حالتون آیه بفهم اونجا هست، اینجا آیه هست محمد جان که انما میخواد بگه همین که از قبور آمد بیرون. خوب دقت کنید، حالش. اولا ایشون که بین خلال و قبور هم اجازه میده، نمیخواد اصلا بیاد بیرون ایشون یعنی به عبارت اخرى بین خلال و قبور هم اجازه میده، بین از قبور هم که بیاد کنار اجازه میده. وقتی این روایت رو حمل کرده بر استحباب، بهتر 5 متر فاصله بگیره، بهتر 5 متر فاصله بگیره. با اینکه روایت و فتوای اصحاب ما الان در مثل عروه تزول الکراهه به 500 امتار، دقت فرمودی؟ فتوا فعلا به اینه، اما ایشون عبارتش مشعر به اینه، یعنی ایشون کلن معنای روایت عوض کرده مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. این روایت 15 از رو رو البته عرض کردم دیشب، عرض کردم اولا کلمه 10 از رو کلن ما تو روایت اهل بیت نداریم، اصلا نداریم، این روایت نداریم الا در دو مورد، یکیش مال قبوره، یکیش هم مال زن و مرده، هر دو هم منحصرا از عمار ثاباتی، از غیرشون اصلا نداریم کلا کلمه 10 از رو. ولذا اگر البته این روایت عمار ثاباتی رو نکته مهمش رو مگه به این بگیم که مثل کلینی قبول کرده و معلوم میشه طبق اون تصوری که من به ذهنم رسیده که اگر ابن الولید قبول نکرد علامتش اینه که صدوق قبول نکرده. ظاهرا این دو بزرگوار که در اول قرن چهارم بودن در قم اینجوری معنا کردن، مثل کلینی قبول کرده، مثل مرحوم ابن الولید قبول نکرده روایت رو، زیر بار روایت نرفته. این صدوق هنوز پیشتون هست، همین باب آخراش نگاه کنید، دو سه روایت با آخر مونده، اونجا حکم زن هم داره،
همین باب
فقیه، همین باب فقیه الامکنت التی یکره و صلات و فیا آخراش رو بیارین، آخرای باب صفحه آخرش دو سه تا روایت راجع به زن داره. عجیب اینه که صدوق اون عشرت از رو در زن هم نیورده. اینم خیلی عجیبه. اینجا که عشرت از رو آورده، حمله بر استحباب کرده، چون اصلا صلات بین القبور قبول کرده. حالا خواستین جمال احادیث بیارین چون روایات معارض داره.
روایت
حالا من این توضیح عرض بکنم، دیشب پریشب عرض کردم یکی از کارهای اساسی صدوق اصولا اینه که اخذ به احدث، ایشون در مرجعات اخذ به احدث داره، زیاد هم داره، یعنی هم در کتابهاش داره و هم در فقیه زیاد شده، چون روایت حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا است که ما بین قبور اشکال نداره، ایشون اون روایت رو آورده. چون برفرضم روایت عمار ثاباتی قابل قبول باشه، چون از امام متقدمه، اخذ به احدث کرده که امام متأخر باشه، وقت روایت عمار ثاباتی رو هم عمل کرده به مقدار استحباب، یعنی کار عجیبی کرده، روشن شد؟ چون ما دیگه غیر از این روایت روایتی نداریم که عشقات از را باشه، منحصر به این روایته. بله
گشتیم
پیدا نشد، اصلا نیست. خیلی عجیبه، یعنی واقعا یه نوع اجتهاد مخصوصی است مرحوم ابن الولید اعمال کرده و صدوق موافقت کرد. در باب زن هم که اصلا نیورده، روایت عشرت از رو نیورده. حالا این روایت زن هم خونده بشه، چون این یک مطلبی است، چون من اون شب عرض کردم یه استیشون هم خوندن بعد از اهل سنت، این اهل سنت هم دارن اصولا تقدیرات توقیفی هستن، یه اصطلاحی دارن در قربان اسناد
قال سألت عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة عذرا قال لا بأس ليمضي في الصلاة
مسائل مستدرکات علی بن جعفر
است.
نه این به سؤال یک شرحی داره، اشکال نداره بینهما، این فرض سائله، به اصطلاح خودشون قیدی که در سوال میاد حکم تقیید نمیزنه، قیدی که در جواب امام میاد قید تقیید میزنه، این قید در سائل آمده، در سوال سائل آمده. وقت باز در همین کتاب علی بن جعفر راجع به قبور نداره، عشرت عذرا نداره، در قرب الاسناد هم داره، روایت علی بن جعفر هم داریم در باب قبور، در باب قبور داریم، اونجا میفهمن اشکال نداره. این که میگه بینهما عشرت عذرا، سوالش به اصطلاح قید رو در سوال وارد کرده، در سوال قید تعقید نمیزنه. و بعدش هم کراراً عرض کردیم البته یک مشکلی هست، آیان این قرب الاسناد مرحوم همیری که دیدن از علی بن جعفر نقل میکنه توجه نشده، قرب الاسناد دو بخشه نه یک بخشه، یک بخشش مبوبه، یک بخشش غیر مبوبه و هنوز هم نمیدونیم چرا. از عبارات نجاشی معلوم میشه که کتاب علی بن جعفر اصولا دو نسخه داشته، یه نسخه مبوب یه نسخه غیر. اول ایشون نسخه مبوب آورده از ترهول 190 حدیثه، بعد نسخه غیر مبوب 300 خورده 125 30 حدیثه، طبق هم رفته مجموعاً 520-25 حدیث. دو بخشه در نقل هایی که میکنه از قرب الاسناد، این دو بخشی جدا نکردن، متاسفانه جدا نکردن. این هم یک مشکل در کتاب قرب الاسناد و ما هم هنوز علت این کار رو نمیدونیم اصلا چرا. معلوم میشه مرحوم عبدالله ابن حسن دو نسخه از کتاب جدش ورده، عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، ایشون جدش. و به همین مناسبت هم اخیراً یه توضیح عرض کردیم، کتاب علی ابن جعفر با جلالت شأن ایشان و بزرگواری ایشان اولاً به لحاظ سلبی همین مسائل که چاپ، این مسائل که الان چاپ کردن با مستدرکات، مسائل نسخه ایست که در بهار بوده، چون بهار یه نسخه از علی ابن جعفر دیده کامل در این جلد چاپ معروف در جلد 10 کامل او رو آورده. و ما اثبات کردیم که مرحوم قرة عاملی هم که وقتی میگه علی بن جعفر فی کتابه، همین نسخه بهاره. البته مرحوم استادهای خوبی میگفتن، یعنی زیاد میگفتن، مثلا میگفتن وراء علی بن جعفر فی کتابه کما فی البهار، بعد میگفتن ضعیفه. اما اگه صحابه سال بگو علی بن جعفر فی کتابه بودن صحیحه، چون دو تا رو با هم دیگه فرق داره. بله نه اصلا خیال میکنن دوتا دو مقولن، یا مثلا جایی که ما از علی بن جعفر سند ضعیفه، ایشون میگن نه اگه گوه رواه علی بن جعفر فی کتابه سند ضعیفه، اون تلفیق اجازات و الاخره مطالبی که ایشون گفته. به هر حال ما این رو بحثش رو مفصله که الان جاش اینجا نیست، لکن نکته اساسی اینه که عبدالله بن حسن جزو اوائل کسانیست که از خاندان به اصطلاح بنی هاشم به قم آمدن. عبدالله بن حسن اصلا مباشرتاً نوه علی بن جعفر، از بعد از آمدن حضرت معصومه و بعد از حضرت رضا تدریجاً عده‌ای از بنی هاشم و علویون و فاطمیون به قم آمدن. از اون اوائلش همین علی بن عبدالله بن حسن، دو نسخه هم از کتاب پدرش آورده. از عبارت نجاشی هم معلوم میشه واقعاً این کتاب دو نسخه داشته نه یک نسخه. حالا میگم یه شرحای زیادی داره که جاش اینجا نیست، اجمالی رو که میتونیم عرض بکنیم هنوز هم برای ما روشن نیست، چون مرحوم همیری بسیار مرد دقیق، شیخ اصحاب ماست، مرد بزرگ، و هر دو نسخه رو پشت سر هم آورده. این هم نمیدونیم چرا این کار کرده، هم نسخه مبوب و نسخه غیر مبوب رو پشت سر هم آورده. اون نسخه ای که در اختیار صاحب بهار بوده حدود 420 حدیثه، 400-420 حدیثه. این نسخه هر دوش با هم دیگه 500 خورده ی حدیثن. و باز ما از علی بن جعفر چه در صدوق، چه در فقیه، چه در تهذیب استبصار کافی حدیث داریم که در هر دو نیست. این مستدرکات ها اینه. این مسائل علی بن جعفر اون نسخه بهار رو اصل قرار داده، بقیه رو مستدرک قرار داده. نسخه اصل مال بهار رو حدود 400 خورده ایه این کتاب علی بن جعفر. این سوال اونجا آمده، سوال راجع به همین صلات بین القبور، چون نمیخوام وارد بحث صلات بین القبور بشم، در اونجا میفرمان لا بس، همینی که شیخ صدوق انتخاب فرموده و عرض کردیم. حالا اونی که مربوط به ماست، چون توضیحات طولانی داره، اونی که مربوط به ماست، نه شیخ کلینی و نه شیخ صدوق از این نسخه اصلا نقل نکردن. برام خیلی عجیب، برای ما خیلی عجیب، چون عبدالله ابن جعفر پدر محمد ابن جعفر که استاد پدر محمد ابن عبدالله استاد کلینی است و بسیار مرد فوق العاده است. عبدالله ابن جعفر به صاحب یری مرد واقعا فوق العاده است و ایشون نقل کرده، تعجب، نه کلینی از ایشون نقل کرده نه صدوق، هیچ کدومشون از این نسخه نقل نمیکنن، از نسخه عبدالله ابن حسن نقل نمیکنن. نمیدونم حالا چه مشکلی داشته این نسخه که از این نسخه نقل نمیکنه. حالا به هر حال برگردیم، چون دیگه باز بحثا طولانی میشه، برگردیم به همین کلامی که اینجاست. عرض کردیم در این که قید بزنه اگر 10 ذراع بود درسته، این رو الان ما نداریم الا در روایت علی بن جعفر، مگر یک ادعایی بکنیم که این در حقیقت مثلا مشهور بوده این مطلب، و الا انصافا الان منحصر به فقه فتحیه، یعنی منحصر به کتاب عمار ساباتی، در روایات اصحاب ما نیامده. بفرم. و احتمال دادیم بلا
یکی از رفقا تصمیم کردیم که روایت علی بن جعفر وقت شد جمیش از عمار ساباتی گرفته شده که تصمیمی دادیم که خیلی داشت معمولا
ببینید معلوم نیست از این عبارت که به عمار سباتی نمیخوره. کتاب علی ابن جعفر عرض کردم چون خیلی طولانی است، اول این احتمالاً علی ابن جعفر ان اخیه باشه، ابیه باشه، این که میگه ان ابیه ان اخیه موسی بن جعفر قال سألت اخی، در اون نسخه بهار در یک نسخه سألت اخی ابیه نه اخیه، و ما اثبات کردیم که احتمالاً اینی که اینا برداشتن گفتن نه این اخ ابی غلط اخی، اون ظاهره اون نسخه سألت ابی بوده، اون نسخه‌ای که میشه بهار بود، اینا رو قرینه بقیه روایت کردن سألت اخی، ولی اون سألت ابی بود باشه. خود ما یه شرح طولانی دادیم، حالا غیر از عمار یک کتابی بوده مال محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، اربع مسئله فی الحلال و الحرام، ظاهرا حلبی این روی مقدارش و همش رو عرضه کرده بر حضرت صادق، و علی ابن جعفر میگه برادرم هم همین نسخه رو تایید کرده. یک شواهدی ما پیدا کردیم که اصل کتاب کتاب محمد مسلمه، اربعمائة مسئله فی الحلال و الحرام، و بعدم مسائل حلبی. مسائل حلبی در کتابهای ما نیامده، یعنی در نجاشی شیخ برای عبیدالله ابن علی حلبی کتابی رو مسائل نسبت نداده، اما توی رساله ایزاه قاضی نعمان آمده، و توی مرحوم به اصطلاح ابن شهرآشوب در اون کتاب معروف چیه؟ در فهره معالم العلماء، معالم العلماء از اون ایزاه قاضی نعمان گرفته، ایشون هم در مسائل نسبت، اما در کتاب های ما نسبت ظاهرا این سه کتاب یکی هست، هر بعمل مسئله با کتاب مسائل حلبی با کتاب مسائل علی ابن جعفر. به هر حال اون چه که در مورد کتاب علی ابن جعفر، حالا من چون نمیخوام وارد بشم، یه نقاط تاریکی وجود داره، مثلا ابن ابی عمر کاملا به امکانش از ایشون نقل کنه هیچی نقل نکرده، مرحوم فرض کنید بیان که صفوان، مرحوم یونس، هیچ کدوم از این طراز اول ما از این کتاب نقل نکرده، و این یک نقطه ایست به هر حال باید روش کار بشه و توجه بشه. مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب جامع بزنطی روایاتی نقل کرده، شاید حدود 10-12 تاش کتاب علی بن جعفر اشتباه کرده، مرحوم ابن ادریس اشتباه کرده، این از کتاب علی بن جعفر اشتباهاً اونجا به بزنطی نسبت. علایهانه چون این بحث خیلی طولانی و ریشه داره فعلا نمیخوام تو این بحثی که الان محل کلام ماست، خیلی عمده اینه که این چون یک اصطلاحی هست که ایشون هم تصادم پریشه وایخ علیزا خوندن، اهل سنت میگن تقدیرات توقیفی هم، یعنی حتی مثل احناف که اهل قیاسن میگن در تقدیرات ما قیاس نمی کنیم، اصطلاحی دارن تقدیرات قیاس بر نمی داره، تقدیر همون جایی که آمد قاعد میشیم خارج نمیشیم، مثلا اگر آمد با قبرستان 5 متر فاصله رو همونجا، مثلا عرض کردم اون شب روایت داریم که مثلا عکس نباشه، عکسی تصویری پلیوس مثلا مگه روشو بپوشونه، حالا اگه آمد 5 متر فاصله گذاشت که راحت برداشته میشه، اون 5 متری که اونجاست بیایم بکشیم به تصویرم بکشیم، میگن تقدیرات. این حتی ایشون هم نقل که از قول امام الحرمین بود به اصطلاح به این که قال حنابله، اصلا به حنابله من دیدم در کتب حنابله، به منظرم احناف، من در کتب احناف هم دیدم تقدیرات میگن توقیفی است، قیاس توش نمیاد. البته ایشون بعد نقل کنه که شافعی گفته، خودشون در عده از موارد که تقدیر آوردن قیاس کردن، حالا این اشکالاتی که ایشون نقل کرده، حالا کاری به اون بحثه،
در توقیفیات اینا میگن قیاس
نمیاد، در توقیفیات قیاس نمیاد، عروج دیات تقدیرات اینا اصلا کلا قیاس توش نمیاد، یه اصطلاحی در اینا عبادات اینا جای قیاس نیست، اینا توقیفی صرفن، باید از وقتی این اگر باشه میشه توقیفی صرف که در دو مورد عمار گفته، یکی در زن و مرده، یکی هم در مسئله قبور. ما دیگه در روایات ما کلمه اشرت از رو غیر از این دو مورد نداریم، کلا هر دو مورد هم از انفرادات عماره، به احتمال بسیار قوی اگر درست باشه، احتمال بسیار 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 قوی این که این مطلب هم در فقه فتحیه بوده، لیکن بعید میدونم چون کلینی آورده و از استادش نقل کرده محمد بن یحیی، به نظرم یک تلقیه به قبول بوده، لیکن وقتی میبینیم صدوق اینجور معامله میکنه، خیلی عجیبه معامله صدوق، نحوه تعامل صدوق با این روایت، و این چقدر مرحوم صدوق دقیقه، چون دستکاری کرده تو روایت حدیث نقل نمی کنه، فتوای خودش نقل می کنه. ولی زو عرض کردیم
بایش نیابورد،
نه قبلش روایته، بعدش هم روایته.
بله بعد اینجا هم
به اون فتوا آورده. این خیلی دقت،
اونا هدایش نیست از این،
این خیلی دقت من. ولی زو هنوزم مصرم به این که اگر آیان همین جامع الاحادیث انشاءالله تجدید نظر بشه، این فتوای صدوق هم بیارن، چون نه شیخ هور و ارده نه دیگران اصولا فتوای صدوق در من لا هزار نیارد، در کتب جامع حدیثی نیارد، لیکن انصافا باید بیارن، چون خیلی ظرافت داره، خیلی دقت داره، خیلی تأمل کرده، که البته من خودم احتمال میدم تأملات و استادش ابن الولید باشه، چون ایشون سخت تابع ابن الولیده. علی حاله ما الان در زن هم داریم، وقتی ایشان در آخر همین باب راجع به زن هم داره. بخونید شما روایت صدوق، عبارت صدوق رو، سه چهار حدیث مونده با آخر بابش،
آخر بابش
ایشون در باب زن حدیث نیاورده اصلا. البته این دقت عمار هم خیلی عجیبه، در باب قبرستان چهار جهت گرفته، گفته حتی اگه جلو قبرستان نماز بخونی قبر و پشت سرتن 10-5 متر فاصله بشه، اما راجع به زن این نگفته، همین که جلو باشی کافیه. اینم خیلی، اینم انصافا دقت تأمل
عجیبی هم داره، بعد عرفی هم داره.
ها شاید مثلا گفته اینجا
اهانت هم شاید
مثلا، مثلا به قبرستان فاصله باید مثلا جوری باشه که از قبرستان دوریه، مثلا شاید وجه بود. بله
چون چیزی نه متن در فر روایت آوردن شماره 746 و سلم آمد و ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل المرأة یصلیان فی بیت واحد فقال اذا کان بینهما قدر الشبه صلت بحذاه وحدها و هو صلت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس. و فی روایت زراره قدر الشبه
سلط وحده ها، کنایه به این که سلط وحده ها یعنی اقتدا نکنه، جماعت نباشه. حالا این قدر شبر رو برده، البته این توجیه شده، این قدر شبر چون با اون روایت ده ذراع نمیسازه، چون این توجیه شده که زن یه مقدار عقب‌تر بیسته، اینی که میگه وحده ها یعنی اقتدا بش نکنه، خوب دقت کن، روایت اینجور معنا کردن، حالا خلاف ظاهره لیکن معنا اینجور کرد، چون اگر به اقتدا بکنه باید دقیقا پشت سر پای مرد باشه، اگر اقتدا بکنه، اگر اقتدا نکنه پهلوی مرد باشه، به حیثی که مسجدش با رکبه مرد باشه اشکال نداره، وقت اضافه بر این باز یه فاصله یک شبری هم داشته باشه چسبیده به مرد.
دقیقا که از زباده تو کجاوه هم دوشون نشستن ما میفرمد نه اولین بخونه بعد
این دقت کن چی میخوام بگم، این قدر شبر یعنی البته خلاف ظاهره دیگه، چون داره سلط وحده ها و سلط وحده ها، یعنی اولا جماعت نباشه، چون جماعت باید عقب ایست، قدر شبر یعنی بعد از این که زن مقداری عقب ایستاد که محل سجودش با رکبه مرد بشه، معذالک بینشون به اندازه یک وجه فاصله بشه، اصطلاحاً شبر در اصطلاح شبر ولو بنای وجبه، لیکن این یک چیز زمانی هم بوده، یعنی یک معیار زمانی بوده، یک استاندارد داشته، شبر نصف ذراعه، مثلا در یک روایت داریم که ذراعان یعنی چهار شبر، یه روایت داریم که در باب کر ذراعان فی ذراعان و نصف، ذراعان یعنی چهار وجب، ذراعان و نصف وجب، که این هم یکی از مشکل جز احادیث معتبر در باب کره که این داره چهار وجب در سه وجب، که ما احتمال داریم که اصلا اینجور دیگه باشه، به هر حال ذرا یعنی دو وجب، شبر یعنی نصف ذرا، وقت تفاوتش یک بیستم میشه، این که میگه ده ذرا با یک شبر بیست برابرش میشه، دقت هم.
ولی اینجا جناب استاد میفرماید حتی با هم دیگه هم منکبه هاشون هم در ردیف هم باشه با یک وجب حله،
همین مراد اینه، با یک وجه نه منکب نه باز عقب تر بیسته،
نه اونو بعد ولا بسه به هم تو سر حالا میخونه رو باید
بخونید ها.
حدیث بعدی هم میگه و فیروات زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا کانت بینها و بینها قدر ما یتخطا قدر ما یتخطا او قدر عزم زراعن فصاعدن فلا بسه.
زرا دو شبره، البته چون عزم زرا گفته، چون زرا از اینجاست تا سر انگشت، عزم زرا از اینجاست تا این تقریبا یک شبر و نصفی میشه، دقت کنید یه شبر یکم بیشتر میشه. قدر ما تخطا یعنی به مقدار یک گام خطبه، یعنی اگر اندازه یک قدم که آدم برمیداره، قدم به طور متعارف حدود 30 سان، چون زرا حدود 46 سانته، شبرم 23 سانته تقریبا. من قدر ما تخطا حدود 32-35، از شبر بیشتره، از زرا کمتره. بذارم
حدیث
بعدی
رو
جمیل و
نماز
خوندن
آیشه
خاطره، بله اینم بحث تو اون داره که خب این راجع به این روایتی که الان در اینجا خونده شد و
در ادامه فهمده شیخ صدو ولا بستنی کنه بنیده یه رجل بر مرعه با همانی سالیان مرفقتون او شیخ
لا بحث مرفقتون، مرفق متکا، این تعبیری که اینجا داره به اندازه یه متکا، یه یعنی اگر به حساب ما امروزی در همین اوربه هم داره الا ان یکون بینهما حائلون، این میخواد بگه حائل لازم نیست مثلا دیوار باشه یا پرده باشه، فاصله نه، یه حائلی باشه ولی به اندازه متکا، یعنی یه فاصله باشه به اندازه نیم متر مثلا، متکا رو فرض کنیم خیلی بلند بگیریم نیم متر، یه متکا فاصله باشه این صدق میکنه، یعنی اونی که میخواد نگه بداره به همین مقدار هم بس. خب این راجع به این روایت، حالا میخوایدم که از جامع الاحادیث روایات همین بس، پس ایشان مرحوم صدوق روایت، میخواین روایت مرحوم روایت عمار هم درباره زن بیارین، در روایت عمار درباره زن کلینی هم نیورده، شیخ منفردن اون فقط شیخ توسه. علی حال معلوم میشه که این قدما دقت‌های عجیبی رو انجام دادن، ما نمی‌رسیم فلان جای اونا بعد 1100 سال داریم این می‌خوایم ببینیم که به کجا به چه نتیجه میشه رسید. اصلا من عرض کردم از این که در اون سوالی که از امام عسکری کردن از کتب بنی فضال، اصلا از کتاب عمار سوال نشده، و این کتاب فقهی فتحیه کتاب عمار بوده، احتمالش ما به ذهن اومد کتاب عمار فتوا و فقه حدیثه، کتاب بنی فضال روایت صرفه، اما کتاب الان روایت بنی فضال که می‌بینیم توش از این کارا نشده. بخونم
توی استفسار هستم، توی تهذیب تمام، ولی توی استفسار شون توضیحی در موردش داره.
بخونم
استفسار جلد 1 صفحه 399 حدیث 7
از سندش همونه، بخونه از اول بخونه. بله سلام علیکم و رحمت، نه وسط بحثیم، البته آقای آس محمد هم تشریف دارن اینجا در خدمت شما، بفهم. بله
فهم و مربا و محمد و احمد و
یحیی. ببینید من این نکته رو عرض کردم چون تا حالا گفته نشده، شیخ طوسی انصافش کار مهمش این بود اون روشی که شیعه به عنوان فهرستی به اصطلاح من داشت عوضش کرد که رجالی، و مراد ما از روش فهرستی بقید نسخه شناسی بود، همیشه توضیح دم فهرستی چند شکل داره، چند زیر مجموعه، یکیش هم روش مشایخیه، یعنی یک کتاب واحد رو اگر مشایخ نقل میکردن قبول میکردن، مشایخ نقل نمیکردن قبول نمیکردن. شیخ طوسی این نکته رو نگرفت، دید کلینی نقل میکنه از کتاب، ایشون هم نقل توجه نکرد کلینی از محمد بن یحیی نقل میکنه، و این رو من یک شب توضیحات کافی دادم، خود صاحب نوادر الحکمه محمد ابن احمد جزو مشایخی نیست که یؤخد و انخوب ده، پس جزو مشایخ ماست، کتابش هم مشهوره، اما جزو مشایخی نیست که نقل او خودش کافی باشه، و لزام ابن الوید مقدار زیادی استثناء کرد، نجاشی هم گفت، ابن نو هم گفته حق با ایشان درسته، یعنی مثلا در طریق شیخ صدوق ابن الوید واقع شده، شیخ طوسی این نکات رو نگاه نکرد، خیال کرد مثلا این آقای نوادرالحکمه مثلا شیعه است و عمار هم که فتحی است و ثقه است و پس قابل قبول، یعنی اینی که فتحی است و قابل قبول این روش رجالی اصول است، و اما این که مشایخ آمدن قبول کردن، ببینید الان صدوق این مال زن رو قبول نکرد، نقل نکرد چون قبول نکردن، شیخ طوسی این نکته رو نگرفت که اگر نقل نکردن چرا، چون عبدالولید قبول نکرده، چون مرحوم شیخ صدوق همونطور که خوندیم کتاب عمار صاباتی رو از نوادر نگرفته، کتاب رو گرفته از استادش ابن ولید، از سعد، از احمد ابن فضال، تا آخر از فتحیه سعد هم به کوفه آمده، این نسخه کتاب عمار قم آورده. شیخ صدوق اون مقدار روایتی رو که استادش ابن الولید قبول داشته آورده. این واسه میشه فهرستی؟ چرا؟ چون ابن الولید از مشایخی است که یؤخذان، اما خود محمد حتی سعد ابن عبدالله از اون مشایخی نیست که یؤخذان، که توضیحاتش عرض کردم چند چند. دقت کنید، شیخ طوسی دیده از کتاب نوادر الحکمه است، کلی نقل شیخ هم نقل کرد. این همین انتقال دو فرهنگه، منشأ انتقال فرهنگ در قرن 4 و 5 اینه. در قرن 4 رو مشایخ حساب کردن، قرن 5 چه حساب نکرده؟ رو مشایخ حساب کردن شد فهرست، مشایخ حساب کردن. ازا عرض کردیم اصولا روش رجالی یعنی تاریخ، روش فهرستی روح تاریخه. یعنی یک حدیثی در تاریخ تشیع یک سری بوده که این پیدا شده. الان شما نگین کلینی نیورده، مال زن نیورده، صدوق هم مال زن نیورده.
شیخ متأثر از اهل سنت نشده در این قضیه؟
عرض کردیم ما مشکل ما در شیخ که ایشون خب 20 ساله مثلا به عراق آمده، خب این آثار رو ایجاد کرده. ایشون 41 سال در نجف بود، فرض کنید 42 سال در بغداد بود. خب در تمام معارف حوزوی ما ایشون کتاب داره دیگه، شوخی نیست دیگه، خیلی شخصیت علمی خواه، کار بزرگیه، یعنی کار کمی نیست. از سابقه ایشان خیلی خبر نداریم، یکی سابقه ایشان در خراسان خیلی خبر نداریم، یکی بعد خب بلا اشکال محیط بغداد. اصلا عرض کردم در اون زمان استاندارد علم بوده، کسی میگه خبر ثقه حجت نیست به عقلش میخند، گفتن حتما دیوانه است. این استاندارد علم در بغداد بود.
و
اگر اهل سنت اشکال میکردن نمیگفتن شما چرا مشایخ آوردین، اهل سنت اشکالشون همیشه رجالی بود، میگفتن شما ببینید در کافی از کتاب محمد ابن احمد نقل کرد، صدوق نقل میکنه، پس این کتاب معتبر، اگه معتبر این حدیث هم توش هست چیکارش میکنه. این در حقیقت شیخ رو این تفکر که بیاد اینا رو جواب بده، حل بکنه مشکلات اصحاب رو حل بکنه، تو یه مقداری هم موفق، یه مقدارش هم نه، نمیشد، قابل حل نبود. الان شما نگاه کنید اینجا فرقی، یعنی ابتداعا ما فکر کنید فرق نمیکنه، کلینی هم از محمد ابن احمد نقل کرد، شیخ هم از محمد، این رجالیه، اگر این نقل کرد اون نقل کرد میشه رجالی. اما اگر رفت رو مشایخ دیگه رجالی نیست، اسمش ما میشه فهرستی. مراد ما از فهرستی یعنی یک جریان در تاریخ تشیع بوده، اینه دیدن، این روح تاریخه. اهل سنت تاریخی رجالی برخورد کردن، چون نکتهشان معلوم بود، اهل سنت چون نوشتار از صحابه نداشتن، چون نوشتار نبود مجبور بودن رجالی فکر کنن، این از کی نقل کرده، اون از کی نقل کرده، اینجوری حساب بکنن. اما اگر نوشتار داشتن، مثل نوشتاری که از عبدالله ابن عمرو آس داشتن، اون طبعا فهرستی فکر میکردن، طبیعی اینطور بود دیگه.
عمل کرده شیخ بود اهل سنت منتظر،
میگم چون محیط بغداد اینطور بود. بعدم خود مسئله رجال یک مقدارم عقلایی دیگه، آدم اینه سقه نقل کرده، عدل نقل کرده، یک مقدارشم عقلاییست که نمیشه کار کرد. ما هم با آقای خویی قبول کردیم، ایشون میگه عقلا خبر ثقه رو تعبد، ما تعبدش رو قبول نکردیم. اینکه عقلا 70% رو ثقه اعتماد میکنن، نمیشه انکار کرد به ساقط راوی، اما عقلایی که هست نمیشه جای انکار نداره که.
شما فهرستی رو مقدم
میکنید، اصحاب ما اینطور بوده، شیخ از قرن پنجم عوض کرد. مثلا فرض کن اصول مصنفات، این اصطلاح رایجی در کد دیگه، از قرن پنجم ما این اصطلاح نداریم، این اصول مصنفات فهرستیه. این که کتاب دو بخش، کتب ما مصادر ما دو قسم بشن، یه دو اصول هم مثل کتب حریز، یه عده مصنفات هم مثل کتاب حسین سعید. اصلا آقایون ما توجه نکردن کتاب حسین سعید جزء مصنفاته، اگر جزء مصنفات باشه میشه درجه دو. اصلا صدوق در اولش نمیشه کتاب من فقیه لم یکن قصدی فیه قصد المصنفین، این کتاب من مصنف نیست. لذا توضیح داریم یک حدیث واحد رو شیخ صدوق فرض کنیم در فقیه نیورده، همون حدیث در کتاب فرض کنیم علل شرعی بوده. این صحیح دوم زراره اینطوریه در باب استصحاب.
شما فهرست کار امام شیخ رو ارزش گذاری نمی‌کنید؟
عرض کردم شیخ از
کار درست بود یا غلط، ولی انصافا اون با توجه مبنای خودتون کارش درست
نبود. نه چرا، بالاخره این مبنا و خلاقیت داره دیگه. الان آقای خوبی مثلا در کتب در روایات فرقی بین فقیه و امالی صدوق نمیذاره، فقیه و بین فرض کن مثلا الهی شرعی نمیذاره، هر دو رو بررسی سن فرق نمیذارن دیگه. این رجالیه، این کی شد از زمان شیخ سلطان پنجم؟ خب این مثلا تصادفیه که سه تا حدیث صحیح زراره ما در استصحاب داریم. شیخ صدوق هیچ کدومش در فقیه نیورده. خیلی عجیبه. لا تنقضی هم کتاب نوشته ازش. حدیث اول و دوم کلینی هم نیورده. صدوق هم نیورده، کلینی هم نیورده. شیخ طوسی از خود از کتاب حسین سعید توجه نشده. کتاب حسین سعید مصنفه. کلینی هم حسین سعید خیلی شخصیت بزرگیه. خود من الان زیاد، اما از وقتی که دقت کردیم هم نجاشی داره صنفه، هم به نظرم شیخ طوسی هم صنفه تعبیر کرده. در ترجمه حسن بن سعید نگاه بکنید، تصریح میکنه صنفه. این مصنفات و اصول این تا زمانی است که بحث فرهستیه. آمدن بین این دو تا فرق گذاشتن. همین حدیث دوم زراره، ولی مدال قلت ولی مقال لعنه، این شیخ صدوق در علل شرایع آورده چون لعنه داره، تو فقیه نیورده. طبعا تو علل شرایع سندش هم صحیح، جای بحث نداره که. توی علل شرایع سندش هم صحیح، نام ابی ان فلان ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان صلاح حماد ان حریز ان زران ابی عبدالله ابی جعفر، حدیث شماره دو هم صحیحه. اما خود صدوق نیورده، تو فقیه نیورده. حالا واقعش هم ما الان خود دقت کنیم، بعضی از خب شاید شما این شب پرسیدین که چرا این کار شد، نمیدونم، من نمیدونم، اما این نکته داره که حتما حدیث زراره که اینقدر نقلش میکنن، اینقدر روش بحث میکنن، کتاب ها نوشته، این در قرن چهارم حذف شده، تو قرن سوم بوده، در کتاب حسین سعید بوده، در قرن چهارم حذف. بخونه حالا حدیث دوم هم
فهمو مروا محمد
یکیه، صد یکیه، واضحه دیگه. و مثل هم یکیه. این نکته رو خوب دقت بکنید، چطور میشه یک کتاب در یک جا باشه. این نکته یعنی اصولا مباحث رجالی ما از زمان شیخ آمد. عرض کردم فقط شیخ یک مشکل داره، دقیقا معیار حدیث صحیح نگفته، فقط میگه ثقه باشه، امکان نسقات و من مذهب نامه نامه، این در عده گفته. و علامه کاری که کرده، علامه در قرن هشتم بعد از شیخ، همون راه شیخ رو احیا کرد، تقویت کرد، معیار هم داد، دو معیار داد، آمد تو فقه همون معیار رو پیاده کرد. شیخ این کار نکرده. اولین کسی که در فقه ما حدیث این معیار رجالی رو پیاده کرد علامه است. قبل از علامه نداریم ما اصلا. اینا رو ما احتمال دادیم سؤال روایت دیگران بوده، ولی در کتاب خودش آورده و به مضمون آورده، ولی زا اصلا احتمال دادیم اصلا نقل به مضمون باشه. از نقل به معنا بدتره، از نقل به ترجمه که به مرض بدتره. بفرمایید.
انه سؤال عن الرجل یستقیما یصلی و بین یدیه امراته تصلی قال لا یصلی حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرت ازروع.
ببینیم بینه و بینها. خب بعدش
و این کانه
اینم اکثر من
عشرت ازروع. اون عشرت اینجا اکثری هم داره. ببین پنج متر.
و این کانت ان یمینه او یساره جعل بینه و بینها مثل ذلك و این کانت تصلی خلفه فلا بأس و این کانت تصیب و توبه و این کانت المرأت
و قاعدت و این کانت تصیب و صوبه. اون روایت داره که یک وجب فاصله بشه، لباسش به لباس اون نکاره. خیلی خوب بفهمم.
و این کانت المرأت و قاعدتا او نائمتا او قائمتا فی غیر صلات فلا بأس حیث و کانت.
من معتقدم این فتوا هستم به عبارت روایت نمی خوره.
این در روایت اهل سنت هم آخه
پیامبر میگه و عایشه. بله دیگه حالا الی آخری چون وارد بحثش نمی خوام. من نظرم اینه که ایشون نقل به مضمون کرد. واضحه دیگه عبارت به امکانات قائم اصلا به روایت نمی خوره، معلومه یه نقل فقهاییه. ولذا من احتمال قوی میدم، چون اینا رو کسی نگفته، مسئولش هم منم، از امام عسکر راجع به کتاب عمار صحبت نکردن، چون این کتاب فقهی میدونستن، حدیثی نبوده. خب فلا یونافی ما 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 ربا بخشی دو هم خب ببینید خودشون قبل ببینید دقیقا چی شد. یعنی در حقیقت شیخ یه مشکل داشت، علمای چون شیعه در بغداد سیطره پیدا کرد، این آخر سیطره، البته شیخ شأن شیخ مرحوم کلینی نزدیکای سیطره، چون 329 وفاتشه، سیطره شیعه 334، 5 سال بعد از وفات ایشان دیگه آل بویه بر بغداد مسلط شدن. اما شیخ طوسی متاسفانه وقتی که از بغداد آمد بیرون، آل بویه که از بین رفتن، 10 سال بعدم ایشون فوت کرد. ایشون اول آمدن آل بویه از شیخ، آخر آل بویه. خب وقتی آل بویه آمدن، کتب شیعه مورد بررسی قرار گرفت. بودن آقا شما ببینید فلوجه، با این که ظاهر روایته، کلینی که نیاورد، صدوق هم که نیاورد، دقت میکن، شیخ آورد و توجیه کرد. یعنی شیخ خیال میکرد با این کار نه ده هزار نگفت که در زن نگفت ده هزار در
زن ده
شبر گفت نه مال زن نگفت ایشان بخونید فلوج نه دقت بکنید شیخ هم آورد تازه چکار کرد گفت همشون برای استحباب. البته ما این توضیحات کافی عرض کردیم که مثلا شیخ که در قرن پنجم، ما در قرن چهارم مثلا زیم کتاب همین قاضی نعمان ایزا، اونم مثل استفساره، اونم جمع میکنه، جمع میکنه، از جمع مهما هم کرد. در قرن سوم کتاب مثلا مختلف تأویل مختلف حدیث ابن قتیبه دینوی، اونم تأویل، اونم جمع میکنه. یعنی اصولا گفتیم جمع بین پاتریات، این که میگن به شیخ بردن، این در دنیای اسلام مطرح بوده بین اهل سنت هم که الجمع مهما امکن اولا من تر. شیخ میاد میگه آقا مصحب است اینقدر فاصله بشه.
روشن شد؟ مرحوم صدوق توی مغنه اینجور فتوه میده، تو سلی و بین یدهی کم را اتون تو سلی الا ان یکون بینکما بعد و عشرت هم.
پس همه چه فتوه بهش داده توی مغنه، اما توی فقیه نه برده
توی مغنه فتوه بلا بحث بند تو سلی المرعه
آه. یک جهت لازم نیست فاصله، سه جهت فاصله، یمین و یسار و مقابل فاصله، پشت سر فاصله نمیخواد. اما در غرب چهار جهت معلوم شه، با صدو در این کتابش حالا باید نگاه کرد کدوم یکیش اول بوده کدوم یکیش دوم بوده. در فقیه نگه برده ایشون، در فقیه مطلب نگه برده.
در استفسا در دوم گفت و یجوز ان یکون انما را ان یکون بین معاشت ازروان اذا کانا علا خط واحد و اما اذا تقدم رجل علیها ولو بشبره سقط هذا الاعتبار به حسب ما فصله في الاخبار الاوله. بعد توی تهذیب که این حدیث رو آورده هیچ چیزی نگفته، بعد حدیث بعدی رو آورده گفته فهم و ماروا و سعد ان یعقوب ان فلان ان جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یصلی و المرأة تصلی به حدا قال لا بأس. شون گفته فیحتمل ان یکون اراد علیه السلام اذا کان الرجل بینه و بین المرأت اکثر من عشت از رو حسب ما ذکر و عمار و ثباتی توی روایت متقدم.
قبول کرده اینجا میشه قبول
کرده،
در استفسار هم داره استحباب کرده اینجا قبول، یعنی حمل مطلق بر مقید کرده
او...
خود تحصیل روشن شد کلینی قبول نکرده در زن، در چیز قبول کرده، صدوق در قبر بعدش توجیه کرده. حالا ما که میاییم بعد از مثلا قرن 15، مشکل اساسی برای ما اینه که این تقدیر در هیچ کدوم از روایات نیامده. اصلا تقدیر عشرت از روه در روایات شیعه دو مورد فقط عمار ثباتی، حالا شیخ طوسی موردش قبول کرده، اون مورد هم که الان دقیقا نمیدونم در قبر چی گفته. ما روایات قبر هم بیاریم بیاریم حمله بر چی کرده
بوده. بله. خودشون فاصله رو به عشرت از روه چیز کرده، بیان کرده،
بعید
نیست.
نمیتونیم. حالا اگر ما باشیم و طبق قاعده اگر ما باشیم، چون به هر حال اون روایت مال قبر رو بزرگان اصحاب مثل چیز قبول کردن، مثل محمد ابن یحیی، اجمالا میشه گفت وضعش بهتره. صدوق هم قبول کرده، حملش کرده برای استحباب. این وجه رو که الان نمیتونیم اثبات بکنیم انصافا، استحباب اثبات استحباب، چون حالا اصلا ظاهرش اینه که به مجرد اینکه از قبرستان خارج بشه دیگه کراهت برداشته میشه، حالا یا حرمت یا اهل سنت که ادیشون، حالا چون بعدم انشالله این کتاب رو دمشه نرسیدیم، بین اهل سنت هم مطلب رو نگاه میکنم. اون وقت دقت بکنید این که میگه الا ان یکون مخده، اینجا تعبیر به مخده کرده که یک برنازه یک مخده فاصله بشه، یعنی به عبارت اخرى یه مثلا به اندازه نیم متر، یه چیزی حائلی که به اندازه نیم متر باشه، مخده تمام حدود نیم متر. وقتی این تعبیر که یک حائلی ولو کوچیک باشه، این رو ما توی روایاتمون داریم در باب ینز من بالوعه. بیارین آقا کلمه نزه و انکان نزه، یه روایتیه به عنوان نزه، اینجا هم یه بابی اصلا قرار داده. خیلی عزیز جامعه
اصار رو گذاشتن جلو،
نه اون چیز دیگه است. الان مسئله حالا این اگه بخواهی نگاه به کامپیوتر مراجعه نکنید، امکان نزو من بالوعته بله. نزهو
بله بله اینو داریم.
اینجا آقا 485 بیاریم، این 485 نوشه صفحه 485، این خود کتاب. اگر داره چیز جمال احادی
اگه میخواید از کافی بخون
بخون، نه چون
انیل مسجده یعنی زهایت و قبلتی ایمن بالوات
یعنی زهایت، یعنی تراوش میکنه
نزده من البالوه فلا تسلفی و اینکان نزده من غیر ذالک فلا بحث به.
خب
بعد ادامه نداره، اینجا ادامه نداره.
بالوه یک دیگه هم غیر از این داریم، اگه جامع الاحادیث بخونه آقا شما. ببینید این کتاب حسین بن عثمان در اختیار این جزء همین اصول ستت عشره که در اختیار مرحوم حاجی نوری هم نقل میکنه، بعد از ایشون هم خب مشهور شد، چاپ هم شد اصول ستت عشره. از کتاب حسین بن عثمان نقل میکنه، این خود ایشون ثقه از حسین بن عثمان، حالا نسخه ارزش چقدر داره بخون. این کتاب الان در کتب ما نیامده، این روایتی که در حسین بن عثمان بن شریک نقل. بفرمایید.
ان ابوالحسن علیه السلام
موسی بن جعفر سلام الله
اذا ذهب النزع اليك من خلف الحائط من كنيف القبلة سترته بشيء.
ببین اینجا داره سترته بشه، یه یعنی یک فاصله بگذار سترته.
بله من قالم نو ابی عمر و رأیتم قصدن نو باریتن او باریتن قد تسترو به
ما. خیلی عجیبه، ابن ابی عمر داره توضیح میده بار یه حسیر، یه حسیری هم بذاری کافی، یه حسیر دو تا حسیر
فاصله
بنداز مثل مخده. اونجا عنوان این ابن ابی عمر هم چی توضیح عجیبی داده. علمای شیعه مؤمنین یعنی نه
خیلی ببینید
خود بگه شاید اونا هم همینطورن و رأی
این روایت محمد ابن ابی حمزه هم در فقیه آمده، این هم شبیه اونه، اونجا هم نقل میکنه
همین متن. اما تفر انگار ان ابل حسن عبر علیه السلام انه قال اذا ظهر النزو من خلف الکنیف و فی القبله یستره بشیء.
یستره بشیء اینجا کلمه یستر داره، در اونجا ابن ابی عمر تطبیق کرده، گفته من دیدم که حسیر تا سنم اسکی حسیر تا مثلا حسیر که آدم تا میکنه حدود 30 سانتی میاد بالا دیگه، یه حسیر دو حسیر دیدم، یعنی به عبارت شبیه همون مخده، یعنی یه فاصله ولو لازم نیست یک چیزی بگذاری مثلا 2 متر بین تو و دیوار. دقت کنید چی میخوام بگم، لازم نیست یک فاصله بگذاریم. اون روایت محمد ابن ابی حمزه هم خیلی عجیبه، اون روایت محمد ابن ابی حمزه، چون صدوق به ایشون طریق نداره، صدوق به محمد ابن ابی حمزه طریق نداره. محمد ابن ابی حمزه عادتا باید پسر ابو حمزه سومالی باشه که ثقه است ایشون، اما صدوق به ایشون طریق نداره و الان هم روایت منحصر به صدوقه، جای دیگه نیامده. اما در این کتاب حسین بن عثمان یه نکته ای داره، این که گفتم کتابو داریم به خاطر این رو. این نکته روایت محمد ابن اونجا هم جای دیگه نیست، این روایت فقط تو جامع الاحادیث آمده، نه از مستدرک گرفته جامع الاحادیث، تو غیر از مستدرک جایی نیامده. که از کلم یه مجموعه است اصول 13 دیده یه چاپ شده بس به نظر یه با تحقیق به نظر کردن با یه تحقیق چاپ کردن در اصول 13 شهرتش زمان مرحوم حاجی نوریه این کتاب و البته اصلش تاریخش قبل‌تر اما شهرت زمان ایشانه. در اونجا این نکته خیلی عجیبه، این جای توجه زیاد داره، میگه مراد از یستور، اونجا یستور داشت، این یستور نمیخواد مثلا یه پرده دیواری بکشیم بین شما و بین این مثلا 2 متر فاصله بشه، یه چیزی فاصله بشه ولو به اندازه نیمه یه متکا. نگاه
کن قد تستر رو به خواستا تستر واقعا پوشیدنشه، دستور روایت هم پوشیدنه، بعد با یه
حالا میخوام بگم به این مقدار کافیه، با این مقدار کافی. اون ستره ای که ما در اینجا میگیم لازم نیست 1 متر و 1.5 متر باشه، اون ستره به اندازه 0.5 متر هم کافیه، دو تا حسیر رو هم بزن سن نو. این آمدن میگه من رأیت هم سن، این میگه رأیت هم، یعنی شیعه مؤمنین این کار عملا میکردن، یعنی تستر رو ولو به اندازه مثلا 0.5 متر قبول میکردن. این ستره ای که در اینجا هست یستور، اون که اونجا گفت یستور یا ستره، لازم نیست بلند باشه، کوتاه هم باشه به اندازه 0.5 متر بین شما و یک پوشش اینقدری هم کافیه، این حداقل پوششه، نمیخواد حتما 2 متر فاصله باشه، 1 متر فاصله باشه، بعد دو تا حسیر با هم دیگه به اندازه مخده یا دوش متکا. در اون روایت دقت کن، این معلوم میشه که یک نکته ای در ذهن آقایون بوده که یه فاصله ای ایجاد بشه ولو کم باشه، لازم نیست فاصله خیلی بلند بشه، یه حائلی ولو به مقدار این مقدار، که ابن ابی عامر میگه من دیدم اصحاب ما این مقدار فاصله میذاشتن. این معنا رو اول شروع کن تا ببینیم آیا این میتونه حل بکنه مشکل یا نه. حالا من امشب بگم این در کتب اهل سنت از بعضی از اهل سنت نقل شده که در قبرستان اگر خون خاصی نماز بخونی سترتون زرا، زرا هم 0.5 متره، ستره باشه نه اشرت و زرا، همین آن
تصیل شده به اشرت و زرا.
اگر این باشه خیلی روات امان مصیبت داره، کم مصیبت اگر خدای نکرده اینجور باشه. این در کتاب محلات داره میخونه میشه بعد سترتون زرا اون،
یعنی عطف بیانه بر سترت،
بله اینم یستورو، اینجا هم یستور داره، بعد داره باریا و باریتین، خیلی به هم نزدیک هست. اگر این باشه معلومه هستن کتاب عمار خیلی زیاده، فاصله خیلی، یعنی مثلا مطلب خیلی خرابه، یعنی شما با قبرستان ولو مثلا در یکیشون داره رحل شطور به اندازه پالان اولاغ بلا نسبت، یه پالان اولاغ بینتون و بین مرحوم سید در ارده حائل بینشون یا اشرت از رو اصرت مرحوم سید در ارده، معلوم میشه که مراد به اصطلاح این صد این که روشنه که ینوزو که خیلی واضحه، در یه تعبیرش این بود که یستروهو، در یه تعبیرش این بود که به اندازه دو تا حسیر رو هم بذاریم. این اگر باشه من این ستره اینجا اقل و قلیل بوده به اندازه یک چیزی که مثلا 0.5 متر ارتفاع داره، وقتی این رو اهل سنت بعدشون تو قبور آوردن که در قبور سترتون زرا به اندازه یک زرا ستره باشه، اگر اشرت از رو ستره زرا بوده خیلی مسئله اصلا کلا نبود. حالا پرداشت هم اینشان بقیش حال ندارم بقیش خسته شد. اصلا الله علیه.